الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد رسله وخاتم أنبيائه محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المعصومين لا سيما أولهم مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخاتمهم مولانا الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه ولعن اللهم أعداءهم وغاصبي حقوقهم والموالين لأعدائهم والمعادين لأوليائهم من الأولين والآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. بیاین که انشاءالله هم در ذهن من حاضر شود اون که قبل گفتم، نه فقط روز قیامت، اونگاه که نامه اعمال عرضه می کند اقوال و افعال اشخاص را، و هم شما بیادتون بیاد اونایی که بودید در شب قبل که به کجا در بحث رسیدیم، صلواتی لطف کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض شد که سیره قطعی خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم که حاکی اون آیات قرآن مجیده، که حاکم است بر هر گونه حکایتی که خلاف اون گفته شده، و هیچ هم احتیاج نداریم بگیم اونی که خلاف هست به چه داعی جعل شده و چرا به این گونه جعل شده، چون از بحث خارجه و نیازی نیست. این که اساس دین بر اختیاره، نماز اختیاریه، مبنای دین بر این نیست که مجبورانه شخص نماز بخواند، حتی جهاد. بازم عرض کردم که به حساب هر تجمعی که یک وحدتی داشته باشه، ولو در ساده ترین صورت سیاسیش، دو چیز لازم داره. یک نیروی که حافظ قدرت باشه، الان منهای این که اساسا نیرو لازمه تا به قدرت برسد شخص نیرومند، که در تمامی اصول که بشر داشته این گونه بوده، الان 200 سال استثناء کنید یا 20 سال استثناء کنید، خیلی مهم نیست در طول تاریخ انسانی. و یک ضابطایی که ضبط کند ما یحتاج نظم عمومی را، که در ایران قبل از اسلام دبیر می گفتن، دبیران این ضابطان بودن، بعدش هم در اسلام کاتب، یا مثلا یه خود بالاتر وزیر. قرآن مجید جهاد را اختیاری قرار داد. منظور ما میبینیم در یک از غزوات قطعی خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم افراد مختلف میشن به لحاظ عدد، به لحاظ این که نحوه استجابتشون، پاسخ دادنشون به خاتم انبیا تفاوت میکنه. عرض کردم در جنگ بدر که اولین جنگی است که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم شرکت میکنه، من نمیخوام مفصل بگویم. پیغمبر دعوت کرد، دعوت هم عمومی بود، از مجموع اونهایی که به استجابت کردن 300 از مجموع آنون که توان جنگ داشتن حاضر شدن. سلام علیکم. تازه این 300 اونایی بودن که نه به حساب جنگ بلکه به حساب شکم خارج شده بودن. آیات سوره مبارکه انفال هم شواهد قطعیه بر این بحثه. عرض کردم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. جنگ دوم جنگ احد بود. جنگ احد هیجان عمومی پیروزی، پیروزی به نه به لحاظ این که بر کسی را کشتن، به لحاظ این که مالی را به چنگ آوردن. در بعد سبب شد که گفتن ما باید بریم به استقبال مشرکان و چگونه و چگونه. قرآن مجید می فرماید اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ اَحَدْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ. شما در روز احد در وقتی که فرار کردید کوه گرفته بودید، میرفتید بالا، برای هیچ کسی هم سر بر نمی گردوندید. یعنی اگه جلوبیت برادرت بود افتاد، می افتاد لگدش میکردی میرفتی بالا. در اون آخرین فرد شما هم خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم شما ندا میکرد که کجا فرار میکنید، احدی از شما پاسخ رو نمیداد. خب اینی که در سیره ابن هشام فشرده شده ابن اسحاق، بعدش هم در تمامی کتب که هیچ حلالزاده شیعه هم تشکیک نمی کنه، میگه قطعی این که پیغمبر اکرم هم فرار کرد رفت بالای کوه، اونجا بود به اصطلاح ابو سفیان آمد داد زد که به اصطلاح مثلا پیغمبر هم کشته شده. من تعبیه بی ادبانه ابو سفیان نقل نمی کنم. پیغمبر گفت جوابش ندید. عمر به اصطلاح تحمل نکرد در مرتبه دوم داد زد گفت نه زنده است و به میان ماست. جزء فراری قرآن مجید می فرماید و رسولو یدعوکم فی اخراکم، معنیش که پیغمبر عرب جنگ بود، اینا رو می خوند بی این که بازگردند و مقامتون مرتنا نمی کردن. از کردم این از واضحات به خدا شده خود من هم در ذهنم اطلاع نبود که اون که به نام تاریخ صدر اسلام گفته شده اساسش مجعوله، یعنی نسبت او به واقعیت مثل نسبت کتاب مستطاب سریع هم میگم امیر ارسلان نام داره نسبت به سلسله شاهان ترک زبان که ارسلان درشون بوده، اما نه معنیش این که داستان امیر ارسلان واقعیت داره. یک اسمهایی به موقعهایی در واقع بوده، اینا جز این داستان شده. تاریخ اسلام هم همین گونه است. این هم که احد بعد از او چه شد؟ جنگ احزاب بود. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وزادهم إيمانا وتسليما. المؤمنين خب أما عمومي إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. چشما حالت ثبات نداشت، نه خیاتون نصیرت غضب نه نصیرت خوف. بلغت القلوب الحناجر این تعبیرش ادبی از این که شخص یک سلسله عصبی که به او صدا به نفس به نحو طبیعی بیرون میاد و باز میگردن، این سلسله عصبی فعالیتش به هم خورده بود. شخص احساس خفگی میکرد. این احساس خفگی رو تعبیر میکنن به این که دلش در اثر حراس از جا کنده شده بود، که در ادبیات فارسی هم مشابه داره، رسیده بود که به سنایش را بسته بود، نمیتونست درست نفس بکشه. این قرآن مجید میفرماید و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. مؤمنان اونجا سخت امتحان شدن، نتیجه امتحانشون که سخت تکون خوردن. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. منافقون هم میگفتن که این وعده هایی که خدا یاری میکنه چه میکنن، و اشاره به چیست؟ به بعده که خدا وعده کرد که 1000 تا فرستادم، به عهده که فرمود 3000 تا فرستادم، اگر به اصطلاح شما دلتون آرام نمیگیره 5000 هم میتونم بفرستم. این وعده ها ما وعدن الله و رسوله الا غرورا. خب چه شد؟ همونی که امام هادی سلام الله علیه در زیارت امیر المؤمنین در روز قدیر هم حضرتش گفت و هم به ما تعلیم کرده که بگوید چی؟ فقتلت عمرهم و حزمت جمعهم و رد الله الذین کفروا بغیرهم لم ینالوا خیرا و کفا الله المؤمنین القتال بکیا علی و کان الله قوی عزیزا. تو همه اینا رو کشتی، حالا نهبتشی باش. اون اجتماعشون هم به فرار کشندی. خدا منافقین کسی مبناشون نبود به جنگن، مؤمنین را هم خدا به نیازون کرد از جنگ به تو یا علی. به اگه کسی مراجعه کند به اختلاف قرائات میداند که در مصحف امیه ابن کعب و عبدالله ابن مسعود اونجوری که خدا آقایون نقل میکند در اینجا بود و کفا الله المؤمنین القتال بکه یا علی. این تفسیر و کان الله قوی عزیزا. حالا به که امام بفرماید، تاریخ قطعی بفرماید، همه میدونن در احزاب فقط یک جنگ آورد به میدون آمد و یک مسلمان به جنگ او رفت و لذا بعض الایمان کله این شرکی کله در باید یه نفر به یه نفر، بقیه از چمشیه نکشیدن، نوبت هم چمشیه کشیدن نشد. خب وکان الله قوی عزیزا، خدا می فهمد شما مؤمنین هیچ کاری نکردی، خودم بی نیاز کرد شما را از جنگ. بکی؟ یعنی خودش قوت خودش نشون داد، عزت خودش نشون داد. اگر کسی گفت که قرآن می فهمد علی مظهر قوت خدا بود، مظهر عزت خدا بود، این منطق قرآن چیزی علاوه بر منطق قرآن نیست. اینم احزاب. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت. هدف دارم یه فشرده اجمالی تا مشکلاتی که امیر المؤمنین بعد از خاتم انبیا باش مواجه شد سرچشمه چی بود. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. این فزونی شما به شگفت آورد، آیا میشه این همه لشکر به نام مسلمان در یه جا گرد هم آیند؟ هیچ سودی به حال شما نداشت. یا خدا میفرماید اگر یه منافقی هم اون روز میگفت، منافقی این روز بگوید که خدا مبالغه کرده، پاسخش آن است که اونقدر منافقین جرأت داشتن که اگر خدای متعال یه کلمه یه ذره برخلاف واقع به صورت مبالغه میگفت، اونقدر هیاهو را میانداختن که یقیناً رادیوهای بیگانه منعکس میکردن. این مطمئن نه و فلم تغن عنكم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت. زمین به همه با همه فراخیش بر شما تنگ آمد. چرا؟ چون این عدد از جنگ آورده یه جا به جنگم تو ما نیازموده بودید، چون شما که تعلیمات نظامی نداشتید، نقشه نظامی هم که نداشتید. جنگ دعوایی بود. دعوا اگر دو نفر با دو نفر دعوا کنن خب میشه، ده به ده، اگر صد به جون هم بریزن واسه وضعیت به اصطلاح عامیانه ما بلبشون میشود. ثم ولیتم مدبرین، همه تونم فرار کردید. بازم این مخاطب همه هستن، چیزی نیست اگر کسانی مونده باشند به حساب. بازم در زیارت قدیر امام هادی میفرماید تو کسی بودی که دفاع از پیغمبر کردی؟ و عمکن عباس یناد المنهزمین یا اهل بیعت الشجره یا اصحاب سوره البقره حتی استجاب له قوم قد کفیتهم المعونه. اینم میخوام دلم میخواد تفسیر کنم. ام عباس خیلی صدای بلندی داشت، عباس ابن عبدالمطلب، همه فرار کردن. عموی تو عباس داد میزد مون فراری ها را، یا اصحاب یا اهل بیعت الشجر، ای اونایی که در زیر درخت با پیغمبر بیعت کردید، یا اصحاب سوره بقره، یعنی که ای کسانی، ای حاملان سوره بقره. در سوره های قرآن مجید تمیتن سوره سوره بقره 286 آیت، تازه آیاتش مدنیست که بعضی هاش به 700 میرسد. در مقابل سوره های مکی که گاهی به اصطلاح 3 کلمه و 4 کلمه مقاطع سوره مبارکه را تشکیل میدهند، مختصرش هم سوره ناقل ناس که همش با بسم الله 4 آیت پیش آقایون که بسم الله جز نیست آیت. شد به لحاظ حفظ مشکل ترین واحد حفظی قرآن مجید سوره بقره است، چون طویل ترین سوره است. به لذا سخت ترین چیز بر منافقان این بود که سوره های طویل حفظ کنند، چون منافقان اون مقداری که لازم داشتن این که در تظاهرات عمومی نشون بدن که ما مسلمونیم آی سوره حفظیم، اینا سوره های مختصر کوتاه حفظ میکردن، سوره های طولانی را حفظ نمیکردن. تازه و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. تازه نمازشون زوری بود، تازه بعد میکنم چرا نداریم ما تاریخ اسلامو باید از روی قرآن مجید بیاموزیم. تازه سوره مبارکه مائده که آخرین سوره ایست که به خاتم انبیا نازل شده، شد 70-80 سال قبل از زهدت شریفش نازل شده. و اذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا، تو زمینه که با شما هستن اگر صدای اذان شما بنگ اذان بنگ نماز به پاسازین این اذان بگوید اما شما مسخره کردن چی هست؟ کدام سر فلاح حی علی الفلاح، کدام فلاح؟ اون روزا میگفتن حی علی خیر عمل، کدام خیر عمل و الى آخر مطلب. چود عباس میگه، میگه ای مؤمنین شمایی که سوره بقره حفظی شما چرا فرار میکنید؟ یکی از امتیازات نبوغی خلیفه دوم عمر بن خطاب این بود که آرزو میکرد این که سوره بقره حفظش بشه، ولذا در وقت مرگ از حسرتهایش آن است که سوره بقره را ای کاش میتوانستم حفظ کنم. اینو چرا میگه؟ نه با میگه توان حفظ نداشت، از با که دایی حفظ نداشت در این حال ظاهر سازی به این بود که من در حافظه هم نقص هست. البته بعد از وان خدا باد بر علامه امینی علی الله مقامه او مطلب رو میگه اما جهت رو نمیگه که چرا جعل شد. جعل کردن که نه، در اواخر حیاتش 5-6 ماهی قبل از این که به اصطلاح پاره شود اون جایی که ای کاش خیلی قبل از اون تاریخ پاره شده بود، به مسلمان ها خیلی از مشکلات با اون مشکلات مواجه نمی شدن، خرج کرد سوره قرآن رو به یک به اصطلاح نمیدونم چه بگم، یه سوره به خیلی ها داد به شکرانه حفظ سوره بقره. برها در زمان خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم سوره بقره حفظ نبود. البته ما شاهد قطعی هم داریم که تا آخرین سوره بقره کوتاه‌تر از سوره بقره هم حفظ نبود. اینو عرض میکنم چای نجات این مباحث در طول سال نمیاد و لذا بعد ابو جعفر طبری مورخ اسلام صحیفه‌ای به اصطلاح من در احوالات عمر حوادث سال 23 از هجرت در اونجا بعد از اینکه کیفیت کشته شدن عمر و اونایی که مرثیه گفتن درباره عمر و اونایی که به اصطلاح اظهار به اصطلاح تفجع کردن بعد از اون میگه برخی از خصوصیات اخلاقی به سیره و روش به اصطلاح زندگانی عمر در اونجا به سند حدیثی از ابن عباس نقل میکنه میگه ابن عباس یه شبی من با عمر به حج می رفتیم در راه از من یه شعرهای خوند گفت که ها از من سوال کرد که از به نظر تو کی قبیل ترین شاعر عربه ابن عباس قدر مسلم این که به لحاظ تشریفات به تعبیر کمال مراعات داشت بلذا عمر هیچگاه از صحبت کردن با ابن عباس به خجالت نمی افتاد فشرده عرض می کنم به خجالت نمی افتاد حالا هرچه به قول اون ضرب المثل معروف فلان داند و پین دوز که در همیون چیست این جهت محفوظ بود لیکن ابن عباس این بود همینجا ابن عباس میگه که به اصطلاح اگر من بدانم خوشایندم آن است که امیر المؤمنین به من گفت میگه عشا میگفتم چرا گفت به فلان ابیات گفت گفتم که به اصطلاح این ابیات خوبه گفت بله گفت ولو این که ممدوح عشا این شایستگی ابیات نداره این ابیات سزاوار آن است که در مدح بنی هاشم گفته شود لمکان رسول الله فیهم به اینکه در میان بنی هاشم شخص خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم بعدش میگه از من سوال کرد اتدعی لما منع قومکم منکم یعنی میدونی چرا قریش مانع شدن که خلافت به شما برسه تعبیه متن حدیث منقول ابن عباس از عمر نه حدیث از خاتم انبیا که اصطلاحا سنی ها اثر میگن نه حدیث قلت ان لم اکن ادعی فامیر المؤمنین یدعینی یعنی مؤمنین معلومه کیان اگر من بلد نیستم امیر المؤمنین منو آگاه میکند قال کره ان تجتمع فیکم النبوة والخلافة فتبجحوا على قومكم بجحن بجحن اینا خوشایندشون نبود که هم نبوت در شما باشه و هم خلافت در شما باشه این افتخارات قبیله یه جا جمع بشه اون وقت شما باد کنید دیگه خودتون رو همتراز سایر شاخه های قریش ندانید بعدش گفت که من شنیدم شما میگید که این جهت به اصطلاح قریش حسد کردند در این اسنا اضافه کرد گفت فختارت قریش لانفسها فعصابت و وفقت قریش به خودشون خلیفه انتخاب کردن واقعا ابوبکر خلیفه قریش بود انصار بیچاره بودن در قضایا یک کلای عجیبی هم سرشون رفت که کار اینا دارن اینا قریش به خودشون خلیفه انتخاب کردن خیلی هم به جا انتخاب کردن به شایسته انتخاب کردن ابن عباس میگه من گفتم اگر قریش اختیار لو ان قریش اختارت لانفسها من اختاره الله لها لکان الصواب فی حقها غیر مدفوع تعلیم بند بین تعبیر دیگه قریش اونی که خدا تعیین کرده بود انتخاب میکردن اونجا بود که میتونستیم سلام علیکم بگیم که به جا انتخاب کردن اومده اینجا عصبانی شد و گفت شما شنیده میگید که اسباب حسد است و ظلم است و ابن عباس میگه بله ما گفتیم حسد به چیزی نیست به حسد هم تازگی نداره ظلمم که جاهل و عالم دانستن که به ما ظلم شده خدا خلیفه انتخاب کرده بود قایش خوشایندشون نبود چیز کردن عصبانی شد و یه دوتا بدوی راه گفت و بعدش دید که نه نمیشه در یه جمعیت اینجوری به ابن عباس بگه با این حرفا میگه بعدش برگشت گفت نه میزن با هم رفیق باشیم شد حالا ما داریم سواه شطوری میریم او به مکه به من گفت که مقدار قرآن بخون من شروع کردم اذا وقع رو خوندم اذا وقع شد و از عبدالله ابن مسعود نشینده بود که از پیغمبر اکرم حکایت میکرد که هر کس سوره واقع رو هر شب بخواند فراخی در روزی قسمتش خدا خواهد کرد چون نشینده بود به نشینده بود و عقیده نداشت برای عیاذ بالله نمیشه ما بگیم شیطان میتونه بگه چون عالم به اون جهاته یه از مقدار اذا وقع رو خوندم از آن گفتن پایین آمد همونهایی که خونده بودم خون معلوم شد اضافه قرار حفظ نبود میخواست آیات شد درست بخونه تو ذهن بداره که وقتی بخونه غلط نخواند معلوم باشه نسبت اضافه قرار به سوره آل عمران سوره نساء سوره مائده سوره انعام سوره اعراف این سوره های بزرگ قرآن مجید خیلی نسبت مختصر است شد خب اینم به اصطلاح چه بود تو آخرین غزوه حضرت تبوک است و داستانش نتیجتاً چی؟ نتیجتاً وقتی که ما به قرآن مجید مراجعه میکنیم میبینیم که خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم چون مبنای دعوت الهیش بر این بود که نیک نیکیش اختیاریش باشد بعد هم روز قیامت حجت برش تمام باشد سلام علیکم و رحمت الله ولی از هر جنگی که حضرت در اون شرکت میکرد نافرمان داشت نافرمانی داشت بلکه هرچه او به آخر میرفت نافرمان و نافرمانی بیشتر بود که دیشب فشردش خلاصه کردن جبن و ترس گروهی از مؤمنان به قدرت خرابکاری منافقان که این اوجش را سوره مبارکه توبه یا براءت بیان میفرماید شد خب بعد از خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم عجیبه یکی از چیزایی که به امیرون مومنین علیه السلام نسبت میدادن که قدرت اداره نداره شجاع هست اما توان رهبریت رو در جنگ رو ندارد علم به کیفیت جنگ آبقی و نظم جنگی ندارد چه برسه به عالم سیاست خب این واضحه که در اون لحظات اولین رحلت خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم اون گروه پیش دستی کردن و خلیفه تعیین کردن در حالی که هیچ یک از خصوصیات ثبات نبود جز قدرت اینو نمیتونم در فضا زمان کوتاه بیان کنم یعنی اگر بنا بود که به منطق دینی باشد باید کسی مقامش در دین مقام خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم باشد تا حد اقل بتواند مؤمنین را در مقابل منافقین اداره کند این باید خلیفه منصوب باشه نمیشه به عهده دیگران گذاشت چون اون نشد نتیجتاً این گونه شد که بود میخواستم مقدار مشکلات امام مجتبی رو بیان کنم دیدم که به اصطلاح مقداری طول میکشه فشردش رو شاید در شب آینده عرض بکنم خلاصه سخنی که امیرالمومنین علیه السلام اگر مغلوب شد مغلوب مشکلاتی شد که زمان خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم وجود داشت نه امیرالمؤمنین علیه السلام یک تخت آماده و ارتش فرمانبر به ارث برد و از دست داد این اصلا مشکل جامعه اسلامی بود. معاویه اینو حل کرد به این که چی؟ به این که از اومیا آموخت که ارتش داشته باشه جدای از داوطلب. لذا قدرت معاویه همیشه به ارتشش بود. این گروه حتی عثمان در مدینه ارتش نداشت. ولذا اون وقتی که علیه شورشیان آمدن جز یه عده فامیلی که دورش بودن مدافعی نداشت، جهتش نداشت. در کوفه هم جدای از داوطلب عتشی نبود. امیرالمومنین علیه السلام پایه یه عتشی در واقع حیات شریف شیخ که شرقت الخمیس نامشونه که جز افتخارات بزرگان است که میگوین کان من شرقت الخمیس. شرقت الخمیس این که ادهی با حضرت تعهد کردن که در فرمان حضرت باشن تا پای جون به مرگ. یعنی اینا تعهد کردن، خمیس یعنی جنگ، اینا تعهد کردن که کارشون جنگ باشه. این همون به اصطلاح نیروی ویژه‌ایست که بعدها به شکل دیگر داشت. مثلا به عنوان نمونه امیرالمومنین علیه السلام در صفین سربازاش اونایی بودن که دلشون میخواست به جنگن. ولذا اون وقتی که بنای فتنه شد عامشون برخلاف اراده امیرالمومنین، امیرالمومنین علیه السلام را مجبور کردن که به دعوت معاویه که حکومت قرآن باشد بپذیرد. معاویه همون وقت دو صد، حالا 90,000 که لشکر معاویه بود، اگر در 28 صف متمرکز بشه، صفها لابد خیلی طولانی بود باشه، مثلا هر صفی 3,000 نفر مثلا باشه، شد دو صفش. تعبیر همه معارخان این است: اصحاب الب و حضرت مالک اشتر وقتی اون روزی که به دستور عام قرآنها یا برقهای قرآن بر روی نیزه ها رفت، تمامی صفهای درید، او دو صفه به اصطلاح کلاه سبزاخ هم درید، چند قدمی خیمه معاویه بود که تهدید کردن امیرالمومنین که اگه دستور نمیدی، فرمون نمیدی، مالک برگردد، تو را میکشیم. که حضرت بر اول پیغام فرستاد از کتا آقا یه ساعت اجازه بده. سلامون علیکم. پیغام دوم این بود که اگر میخواهی امامت را زنده ببینی به معاویه نرسیده برگرد. خب این یه واقعیتی بود. اینجا عرض میکنم مظلومترین ائمه ما امام مصطفی است. اونم من توقع ندارم معاویه و معاویهی ها او را درک کنن. ما شیعه ها تقصیر داریم. چی؟ امام مصطفی سلام الله علیه وقتی که امام عملی شد بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام، لشکر نداشت مگر داوطلب. نظامی که بر او اعتماد کند نداشت. معاویه همه اینا داشت که از رومی ها یاد گرفت. البته بعدن عرب ها در زمان بنی امیه از ایرانی ها یاد گرفتن، ولذا کاتبان اولیه دولت ایرانی ها بودن. چون عرب ها که نمیدونن کتاب بچیه و تا آخر هم شاید ایرانی ها بودن، ولو به اصطلاح لهجه و قدرت و نطق عربی شد، مانند عبدالحمید مقفع و که و که، که اینا از بزرگان ادب عربی هستن با اعتراف بین که همشون ایرانی هستن. به هر حال چرا؟ چون مشکل این بخش عراق این بود که با ویرانه دولت مواجه شد. اینا چیزایی تا نفهمیم حوادث صدر اول اسلامو نمیفهمیم. یعنی دولت به ایران ساسانی ها خود شد، عرب ها اشغال کرد. در روم بود یه ایالت
وابسته ای به او که عرب زبان بودن عربا گرفتن، نتیجتا هم مرز با دشمنی مانند اون شدن. این قسمت مربوط به شرق به تعبیر خودشون ویرانه بود، ویرانه و هر نحوه اداره می کردن، در مقابل قدرتی نبود که اینا مجبور کنند که نظمی بدهند، مگر اون مقداری که خودشون نتیجه نابسامانی مجبور شدن نظم بیاموزند و اعمال کنند. معاویه از رومی ها هم کیفیت به اصطلاح کتابت و آموزش، البته اونها در این جهت ضعیف بودن، اما در حساب سپاهیگری به فرمانده داشتن و ارتش منظم داشتن و ارتشی که حقوق میگیرد که سرباز باشد و وظیفه‌اش فرمان بردن باشد، با سلسله مراتب داشتن، لذا همیشه آمادگی داشتن. امام مجتبی سلام الله علیه بعد از پدر اگر خلافت رو نمیپذیرفت، رقعه ای که خلافت امیون مؤمنین بود دولتی نبود که حفظ امنیت تونه، یا باید فتنه داخلی بشه به جان هم بیفتند و همدیگر رو بکشن، دقت کنی چه عرض میکنه، یا منتظر بشن معاویه بیاد به عنوان اشغال بگه. اشغال معاویه یعنی از بین رفتن قطعی تمامی اون که به عنوان یک نشانه اسلام پاک در جامعه بود از بین بره، نه اینکه مثلا مقدس از بین بره، نه هرچی که نشانه اسلام پاک از بین بره. و شاید بعد از اون به معاویه خیلی آسون بود اعلان ارتداد به شرک بکند و همان بپذیرن باشی باشی. اگه یه دولتی بود که این دولت اون که لازمه ابتدایی ترین تنظیم، دقت کنی که عرض می کنن، لازمه ابتدایی ترین تنظیم سیاسی یک جامعه درش بود، میتونست سلام علیکم امام مجتبی شرط و شروط کند یه چند روزی هم تأخیر بیندازد، اما چون اصل دولت رابطه به فرد بود در این قسمت از رقعه ای که امیرالمؤمنین بر او حاکم بود، لذا امام مجتبی چاره نداشت به این که قدرت رو در دست بگیرد، دقیق ترین سیاست رو انجام داد. اینو به شما عرض بکنم، یقین بدونید موقعیت امام مجتبی به لحاظ جنگی اگر در نظر مردم ها من پیش خدا از عف از پدرش امیرالمؤمنین نبود، اقوا نبود. امیرالمؤمنین در اواخر حیاتش درست مانند خاتم انبیا، اونی که به عنوان سرباز بود نافرمانش بود. نمیخواهم متون قطعی تاریخو بخونم. امام مجتبی هیچگاه به صورت جنگ با معاویه به خلافتو نرسید. به دقیق ترین حرکت سیاسی کاری کرد که معاویه با شروطی که امام مجتبی میخواهد که یک بخشش به نفع همه مسلمان هاست، یک بخشش به سود خصوص شیعان امیرالمؤمنین، با معاویه از در متارکه جنگ بر بیاد که اگه به کاری کند که معاویه پیشگام پیشنهاد صلح باشد، که و واقعا اگر سیاست قطعی امام مجتبی نبود میموند به عراق و حجاز و این قسمت تا خراسان بی خلیفه و بی حکومت، یا فتنه داخلی میشود بجون هم میفتد، خوارج آماده بودن، مخالفیشون هم آماده بجون هم میفتدن، کشت و کشتار داخلی میشود دنبالش هم حمله معاویه، یا نه دست به دست بود و این دست اون دست بکن و نظم نداشته باشه و شاید سرانشون که اگر مخفیانه از معاویه خواستن که بیاید و عراق را بگیرد و سیاست دقیق امام مجتبی کاری کرد که معاویه با همه اون دعوت هایی که سران عراق رو کردن حراس در دلش باشه و بترسد که اگر با امام مجتبی به جنگت شکست بخورد نتیجتا او پیشنهاد صلح کند. دقت کنی که دارم عرض می کنم که خدا شاهده این چیزاییست که حتی خواست شیعه ایمان بشنرسیدن، چون نمیخواهم بگم چرا شد. امام مجتبی همونی که در این نگفتن صلح او و الله انفع به حال شیعه بود از شهادت سید الشهدا، چون اون صلح شیعه رو حفظ کرد، اسلام رو حفظ کرد، به مرحله رسون که شهادت سید الشهدا حداقل یک اعتراض عمومی بر این که تخلف از احکام اسلامی تا به مرز شهادت نباید برسد در مردم ایجاد کرد. و الا معاویه فاتحه همه رو خونده بود، اون اقلیت شیعه رو میکشت به عنوانی که اینها جز فتنه در عالم عرب چیز دیگه کار دیگه نکردن، از من میبود. خودش هم اون وقتی که حاکم میشد اون قد عدله هست که محتاج نیست بین که من اینجا چیزی بیان کنم، اعلان میکرد که ما از اولین هو الا سحران یخصر، ما سمعنا به هدافی آبائنا الاولین، که آیات قرآن از پدر و جد دست حکایت میفرماید. اینم خدمتتون بگم تمامی اون چه در آیات قرآن کریم از مشرکون نقل میکنن، یعنی سخنان ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل و اینا، نه که در مکه بودن. چرا؟ برای این که فرض کنید بنی تمیم که در بیابون بودن، یا فلان شوخی میکنم خفاجه که در کجا بودن، اصلا اینا چیزاشون این اکاسی در جامعه نداشت تا آیه بیابید و خدا بی متعال پاسخ مثلا دهون که دهون را ببندد بونها بذارد. اون چه در قرآن مجید از سخنان مشرکان هست، یعنی حکایت اقوال ابو سفیان و ابو لهب و که و که و که مشرکان دیروز منافقان امروز و فردا تا چندین قرن از تاریخ اسلام و حتی به لحاظ شکل دادن به اسلام نمیدونم چه ارز کنم تا به امروز، چون یقینا این شکلهای مختلفی که از اسلام هست نمیتونیم بگیم همش اون مرضی رسول الله، نه این که بگیم که همش خدا متناقضات و خدا وحی به خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم کرده. خب اینجا شد نتیجتا مشکل امام مجتبی این بود که اون که مشکل از خاتم انبیا به امیر المؤمنین به ارث رسید، تمامی اینا وارثش امام مجتبی بود، اونم باعثی که از نظر مردم توانش از هر دو کمتر بود، یعنی اون قدرت اثر بخشی و هدایت ولو به عنوان کسی که چشمشون رو خیره کرده، که جز سه سخن دیگه نمیتونم بگم، بلو هر که بخواهن انکار کنن. این که کار انسانه نمیتونم بگم، پیغمبر اکرم داشت، امام مجتبی نداشت. اون سابقه به تفوقی که امیرالمؤمنین علیه السلام داشت، امام مجتبی نداشت. اما به واقع قسم سیاستی که امام مجتبی اعمال کرد در حفظ اسلام و حفظ شیعه، به این که امام مجتبی با یک هرج و مرجی مواجه بود که این هرج و مرج را تبدیل کرد به رعب و حراسی در دل معاویه که معاویه پیشنهاد صلح کند، و الا یقینا توان لشکر امام مجتبی از لشکر صفین بیشتر به دعوت صلح معاویه در زمان امام مجتبی به عمل به حکم قرآن از دعوت صلح به عمل به قرآن در مقابل امیرالمؤمنین ضعیف‌تر بود. اما اون که امام مجتبی اعمال کرد معجزه‌ای بود از معجزات امامت الهی. اینم بازم یک کلمه بگم و اون این که شما خیال نکنید ائمه ما فقط توان اعجاز داشتن. توان اعجاز نشانه رابطه‌شون با خدای عالم بود. اونی که در اونها بود تفوق در حد کمال در اون چیزایی که انسانیت احتیاج به اونها دارد برای نظم فردی و نظم جامعه. یعنی امیرالمومنین محبتش به مردم صحبت اعجاز نبود، واقعا امیرالمومنین هر بچه رو به اندازه فرزند و نوه خود دوست داشت، واقعیت بود. امام شما همینجور نمیخوام شواهد بخوام جد در اینجا نتیجه این شد که سید الشهدا همون شرایط رو داشت که امام مجتبی داشت، چه برای این که طرف همون معاویه بود که با امیرالمؤمنین مواجه بود و عرض کردم چه شد و با امام مجتبی مواجه بود که امام مجتبی به اون نمیدونم چه بگم نبوغ خدا شاهده کمتر از مقام امامتی نمیدونم جز این که بگم به اون شایستگی الهی که خدا در امام منتخب خودش قرار میده اونجور پیروزی قطعی معاویه رو تبدیل کرد به پیشنهاد صلحی که در اوج هم اصول اسلامی باید مراعات بشه، شیعه باید محفوظ باشد. البته بعدش معاویه نقض کرد. نقض چی؟ نقض کرد خود امام مجتبی رو کشت، حجر ابن عدی و اصحابش رو کشت، عمرو ابن حمق خزاعی رو کشت و آمرد که این مسلمونا که اون روز خوشحال بودن الحمدلله ما نتیجه این شد که ما جان و مالمون محفوظ بود ناتوانتر از آنن که در تعدی جانی چه برسه تعدی مالی دفاع از خودشون بکنن. نتیجتاً این بود اون روز که معاویه مرد. شما خیال نکنید که مسلمون ها حالت آمادگیشون برای احقاق مسلمون ها دقت کنید که میگم برای احقاق حق بیش از اون مقداری بود که امیرالمؤمنین اونگاه شهید شد یا امام مجتبی اونگاه که مسموم شد، نه شیعه آمادگیش بیشتر بود. مسلمان های دیگه چه دنبال منافع بودن و انشاءالله خواهد آمد که اگر دیدید نامه هایی به امام به سید شهدا نوشته شد که در او سران غیر شیعه نامه نوشتن، این برای این بود که از وضعیت آینده عقب نمانن. اینها سابقه داره. اول کسی که با امیرالمؤمنین بیعت کرد طلحه بود، دومیش زبیر بود، جوری که مضمون میگن در تاریخ تا طلحه بیعت کرد گفتن این دست شد که اولین بیعت کننده بود. نه معنایش آن است که این خلافت سر به پام نمی خیزد. اینم شومی میگفتن، شومی بیعت طلحه بود. این همون که سبب شد طلحه و زبیر سبقت به بیعت کنند. چرا؟ چون به نظر اونها موقعیت آینده از آن امیرالمؤمنین بود. همونم سبب شد سران اهل کوفه که بعدن دونه دونه بدترین خیانت رو به تعهدشون کردن نسبت به سید الشهدا پیش قدم بشن. چرا؟ چون از نظر اونها آینده با سید الشهدا بود. یزید کسی نبود که به تمام نرد سرپایش بیستد. منتها نمیدونستن توده مردم با کمال تأسف غیرت از اونها تب شد. شامیا به یک عامل، غیر شام به عامل دیگر. به هر حال نمیدونم آقای مرشد تشریف دارن بل آرهنی خب شب چهارم. البته معذرت میخوام از ایشون که طول دادم، لیکن چهارم نیست. و باز هم تأکید میکنم خدا شاهده ما مظلوم تن کسی که نشناختیم نه این تکرار میکنم امام مصطفی. نه این که میگویم سید شهده شناختیم، هنوز خیلی کار داره تا بیندیشیم که سید شهده چه کرد، حفظ کنیم انشاءالله حافظیم در از برکات تکرار سیره معطر سید شهده حده اصلا در این دهه، اما بیندیشیم نه امام شما از این حد هم مظلوم تره. خدا شاهده امام مصطفی یک بازم عرض میکنم یک تفوق الهی در فرماندهی یه امت از هم گسیخته نشون داد که در طول دعوتها و رهبرهای الهی سابقه نداره، یعنی حتی این قدرت رو امیرالمومنین نشون داد، چون امیرالمومنین اونگاه قدرت دنبالش هم دادن بی خلیفه باشه، قبلش هم که خانه نشین بود. خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم آیات قرآن گواه، سوره مبارکه توبه آیات چه بخونید که این جهت در میسورش نبود و در این حال مظلومترین امام مصطفی است. شب شب چهارم ماه محرم بزرگان شهدای کربلا خیلی امتیاز دارد، میخواستم وارد بشم که اساس روابط در عربها قبیله بود نه اصیب و تا اون را ندانیم نمیدونیم که خود امیرالمومنین علیه السلام در صفین مجبور بود ببینه معاویه اون قبیلهی که به جنگ آورده قبیله خود او را مقابلش خواهد بده. چرا؟ و این که فرض کنید اگه قبیله کنده لشکر معاویه اون بخشی که چون تنظیم قبیله بود کنده، اگه مقابلش کنده نباشه یه قبیله دیگه باشه، همین که جنگ چون میشه قبیله کنده که جز لشکر امیرالمومنین بود قیاس قبیله ایش سبب میشد که خودش حمله کنه به همه ازمان خودش که چرا همفرد قبیله منو از شام میکشه. اما ابن یاسر در روز سفین سال که آقا یا امیرالمومنین من چه پرچمی باشم، حضرت فرمود که به اساس تنظیم عمر اینه که باید بیزی پرچم قبیله است باشه، اما با اون سابقه از پرچم قبیله است بود چیکار کنم، رئیس قبیله هم دیگری بود آنی که اما رئیس قبیله بود. به هر حال نرسیدیم به اینجا، خدا شاهده یگان گروهی که فقط ایمان جامعشون اصحاب سید از هر قبیلهی درشون بود به قوی ترین پیوند و با هم داشتند، این واقعیتیست. به نزا اگر بخواهیم نمونه الهی تربیت الهی اسلام، اسلام خدا نه اسلام ساخت من به شما و اونها و آنون، نشون بدیم از شهدای کرد. شهدای کربلا جوری هستند که در هر جهت نمونه کامل یک مؤمن در یک جامعه ایمانی، بلو عدد کم بلیزا حق بر ما همه داره. شما به عنوان نمونه اصحاب سید الشهدا درجات مختلفی داشتن به لحاظ سن، از عابس بن شبیب شاکری داره که وقتی که میخواست به میدون برود اب او که مانع از دیدش بود به لحاظ کبر سن به سال خوردگی با اصابهی به پیشانی بست که دیدش کامانعی نداشت تا جوان. جز این شهدا اینه ثم بعض غلام متن مقتل قتل ابوه فی المعركه، یک نوجوان هم نمیتونیم بگیم غلام، غالبا این که به اصطلاح علیکم السلام مقابل فتاس بده ها در عرب تا فتوت از سن بلوغ تا مرحله به اصطلاح یافع و اون چیزا، غلام از بلوغ به این طرفه. منتها اگر سالهای اول و دوم و سه و چهار باشه صبی میگن و الا غلام میگن، که نمیخوام میگم مثلا در باری حضرت قاسم علیه السلام تعبیر اینه لم یبلغ غلام لم یبلغ الحلم. یه جوان مثلا یک نوجوان 12-13 ساله بیامد به میدان، سید شهدا فرمود که اینو مانعش بشید. از کجا؟ حضرت فرمود که این پدرش کشته شده، مادر مثل که هنگه فرزند رو داره، ما نمیخواییم مادر دو مصیبت ببینه، مصیبت کشته شدن همسر و شوی و مصیبت کشته شدن فرزندی که هنوز به مرحله جوانی نرسیده زیر سن بلوغه. چز کرد فقال یه امعتنی بذارک، مادرم به من دستور داده که من به میدون روم. آیا این یه نمونه شما در غیر کربلا و در غیر اصحاب سید و شهدا دارید؟ من نمیخوام بگم که گاهی انسان یه مناظر میبیند که بیاد اون ضبط نفسه با نوان کربلا میفتد. اینو پارسال عرض کردم، این سالم عرض میکنم چون نمیخوام طول بدن. در مجموع بانوانی که از کربلا برگشتن یه دونه زن پیدا نشد اظهار ندامت کند که ای کاش من این سفر نمی رفتم به شویی فرزندی برادری از دست نمی دادم. لذا این زن شما حساب بکنید، این زن نه این که محبت نداره، نه محبت داره، اما حساب ایمان در اون حد است که شوهرش را به قانعش نمی کند که از دست بدهد در حق خدا فرزند به بلوغ نرسیدهش را، هم دستور می دهد هم خود به دست خود کفن به تنش می کند. انا لله و انا الیه راجعون. خدایا اون چه صلاح ماست و حاجت ماست به نیاز فردی و اجتماعی ماست، به لطف خدا در این شبها مخصوصا این شب جمعه دهه اول ماه محرم به ما عنایت بفرما. خدایا اون که دعا می کنند و می کنیم و کرده این و کرده اند همش را به بهتر مزی در حق همه ما استجابت بفرما. و الحمد لله رب العالمین.